أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. ای از سادسه اربت الوسقا از سادسه ازا علم اشتغال از امتهی اما بالخمس او زکات وجب علیه اخراجهما الا ازا کان حاشرویم فانه یجوز ان یعطی للحاشمین به قصد مافز زمنه. این عبارت عروه بود که میدونم بالاخره یا خمس بده کارم یا زکات. اینجا ما عرض کردیم یه وقت است که جنس و مقدار معلوم بالاجماع یکیه، مثلا میدونم 1000 تومن بده کارم، نمیدونم این 1000 تومن خمس یا زکات. یه وقت است نه، مقدار متفاوته. علم اجمالی دارم یا 1000 تومن خمس بده کارم یا 2000 تومن زکات. یه وقت است نه، جنس هم متفاوته. علم اجمالی دارم مثلا یا 1000 سا زکات بده کارم یا مثلا 10000 تومن پول خمس، که یکیش گندمه یکیش مثلا پول. اینا حقوقشه. حالا اینجا ما عرض کردیم یه چیزی آخر کار گفتیم و او این بود که اگر خمس و زکات تا این موجوده که به ذمه من چیزی نیست، همون عین خارجی رو من باید بدم، من حکم تکلیفی دارم به این که او عین رو بده. حالا لازم هم نیست عین بدم، اما میگم خمس اینو بده، زکات اینو بده، مطابق میتونم از خودش بدم میتونم از جای دیگه، ولی بالاخره تکلیف هست، اشتغال ذمه نیست. اگه تلف شد زکات یا خمس تلف شد مثل سایر چیزایی که تلف بشه، بسا از کلمات بزرگان استفاده می شده که به محضی که تلف شد اون وقت اگه مثلیه مثلش به ذمه شما میاد، اگه قیمیه قیمتش به ذمه شما میاد. ما عرض کردیم حالا اینجا جاش نیست، اما اجمالا به نظر میاد که نه، همونی که تلف شده به عهده انسان هست. من گندم بده کار بودم برای زکات، حالا گندم بده کارم. اگه پول بده کار بودم، حالا پول بده کارم. تلفم که شد همونی که بده کار بودم بده کارم. اگر چنونچه شما فرض کنید که فرشتون پیش کسی بود و تلف کرد، به محض تلف دلیل نداریم منتقل بشه به پول، و الهی که منتقل بشه به پول و وقت همون پول یوم تلف رو میده، ولو بعدا خیلی هم ترقی بکن. نه، شما تا او آخر هم میگوی فرش منو بده و فرش هم از شما طلب کارم. علل ید ما اخذت هم بر همین معنا دلالت داره. ذمه اعتبار اوغلا، اعتبار اوغلا به عهده، میگه فرش من بفتید ضمانت که معنای اعتباری اوغلایی، میگه تو ضامن فرش منی، ضامن فرش من یعنی جن من فرش ما به من بده کار. اجازه بفتید حالا بفتید، حالا اگر چیزی تو او آخرم که به دادگاه میکشی بابا میگوی که کتابی من رو برده، کتاب من رو، من کتاب ها بستو میکنم، منتها در مقام ادا وقتی که نیستش کتاب میگم خب حالا چیزی که جای کتاب باشه، کتاب هم مالیت داشت، هم شخصیت داشت، هم خصوصیاتی داشت، او خصوصیاتش معذور که شد. اگه مثلیه اون وقت عقلا اعتبار میکنن مثلشو بده، اگر مثلی نمیگن قیمتشو. پس این مثل و قیمت در مقام ادا جانشین او عینه، نه اینکه به محض که تلف شد ای منتقل به مثل و قیمت میشه. البته مشهور میگفتن به محضی که تلف شد یا مثل یا قیمت میاد در ذهنشون. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه ایشون هم یه چیزی بنده نمیفرمودن که اونم ما نمیتونیم مساعدت بکنیم. اوشون میفرمودن که به محضی که تلف شد منتقل به مثل و قیمت نمیشه. همونی که تلف شده آدم تلف کاره، که این به عهده انسانه. حالا ایشون تعبیر میکن نگیدم به ذمه، ما میگیم به ذمه، ایشون گفت نه در ضمانت، همون این در ضمانت منه، علل یدم همینو میگه. منتها ایشون میفرمود حالا وقتی که میخواد ادا بکنه، این کسانی که میگن قیمت یوم الادا، از اینجا میخوان استفاده کنن قیمت یوم الادا، رو این ایشون اشکال داشت. میفرمودن که برای شیء طالف، شخصی که تلف شده است، عقلا قیمت اعتبار نمی‌کنند. قالی که مثلا دو سال پیش از این بین رفته سوخته، حالا بعد از دو سال به بازار بگوی قالی دو سال پیش از این سوخته چقدر قیمت داره، به آدم میخندن میگن چیز سوخته طالب دیگه چیزی نیست که بخوایم قیمت کنیم و مالیت روش بذاریم. حدیشون این بود. لذا میفرمودن که ولو قالی به عهدشه، اما در مقام ادا قیمت یوم تلف. میخواستن حرف مشهور رو درست کنن که مشهور قیمت یوم تلف گفتن، ولی ما این حرف رو قبول نداریم، برای اینکه قیمت رو اینه که اعتباری اوغل. الان اگر چنون که به اوغلا بگی بابا یه قالیه مثلا 3 و 4 نخفرنگه، با همه خصوصیاتش بید، یا او کارشناسا اصلا قالی ما رو دیدن دو سال، میگم او قالی که دو سال پیش تو خونه ما دیدی با همه مشخصا، حالا ای با چند میازه؟ و اگه بخوایم بگیم قیمت یوم تلف، اصلا خیلی خسارت به او طرف وارد میشه. اصلا اوغلان خودشون قیمت یوم الادا رو اعتبار میکنن. تا اون روزی هم که ترکن یه قالی منو بده، وقتی که نداری بده میگه خب پول شو بده، یعنی پولی دو سال پیشه تو. ایشون تمامش ایشون تا یه اندازه رو قبول داشت که وقتی هم که تلف شد به محض تلف منتقل به مثل و قیمت نمیشه، بازم این به عهده علل ید ما اخذت حتی تو عدیه، همونی که گرفته ای به عهده ده. منطقه ایشون اشکالش این بود، میگفت حالا چیزی که تلف شده تو بازار بگوی قیمت کن، بگم چی رو قیمت کنیم؟ تلف شده رو قیمت کنیم؟ خب این قیمت عجری که اشکال نداره، بگو همون قالی که آقا یه کار کنو تو فلون قالی رو خونه ما دیده بودی، برفرضم ندیده، بگو قالی نخفرنگ 3 و 4 ابریشمی خصوصیات همه اینا، این حالا عیب و چمی هست این که یه چیزی نیست که نباش، اما عیب و چمی هستی، عیب و شم میردی.
مالیت از این دست، مالیت از چقدر ارزش داشت؟
خب میام همون ما ببینید بالاخره حالا شما اگر اگر شما به شما بیزن قالی پول قالی دو سال پیش به شما بدم یعنی رو یوم الطلب فرسونه ای دادگاهش طول بکشید یه 7-8 سال هم مثل دادگاهاش روزا طول بکشید یه 7-8 سال بعدش حکم قاضی باشید که بعد قاضی مال شما بوده پول 7-8 سال پیش یوم الطلب رو بده شما میخندیم بوده آقا قاضی هم ده برابر شده
ممکن قرینه برسون فرمایی شما که اینش در ذمه باشه این باشه که اگر به قدرت قادر
همین احسن اگر الان میشد خوبی گفتم اگر چنون چه یه نبی اکرمی یک شخص کرامتدار الان میتونست قاضی رو موجود کنه گفت خود قاضی رو بده نمیشد بگوی که خب این که تلف شد دیگه قاضی تموم یخ که بعد اگر چنون چیه یه کسی با کرامت و معجزه قاضی رو موجود کرد بگیم نه بیه تو حق قاضی نداری برای که به تلف منتقل به وسط و قیمت شد لحظه این باشه خوبیه پس معلوم نه من اینو نمیگم من میگم یه تخمک که حالا تن میارزه حالا تخمک یه تخمر اون وقتی که تلف کردی یک قرون بود سبون تخمر اون وقتی که تلف کردی یک قرون بود حالا 7 تومنه شما بیایی بگوی چون یوم تلف یک قرون بوده بیایی یک قرون رو بگی برو مشهور اینو میگم ما این نمیتونیم آیه تمام آقا رو میگه آقا جون تو کتاب من کتابم تا او آخرم تو دادگاه میگه با من کتابم مایستو میخوام او درم که دریوری میگه میگه دریوری میگوی کتابت میکنم قالید میکنم ازه در میان حالا اگر با کرامت به قول ایشون اگر با کرامت یا معجزه قالی معدوم شده موجود شد صاحب قالی حق نداره نسبت به این بهش میگون تو دیگه قیمتش رو اون روز طلبکاری نه او قالی طلبکاره الانم من بتونم قالی رو موجود کنم باید قالی رو بهش بدم چون نمیتونم مثلش رو یا قیمتش رو حالا این فقط شبهه ای که مرحوم آیت الله بروجردی داشتن تا این اندازه ایشون پیش میمدن اینی که مشهور میگن به محض تلف منتقله به مثل و قیمت میشه ایشون اینو قبول نداشت گفتن نه همون علل ید مؤاخذت اقتضا میکنه همونی که گرفته به عهده قالی بر اجازه حال ما بحثی نمیکنم خیلی اجازه خیلی خوب اجازه بحثی تو چه نقدر عصبانی آقا جمعون داده بینید پس ایشون ای علل ید مؤاخذت تو گفتن این به عهده تو تا این اندازه ایشون قبول داشتن و غلام مساعدن با این معنا منتها تمام اشکالیشون این بود که حالا این شخصی قیمت نداره بایست اون آخرین قیمتشو آخرین قیمت آخر قیمت یوم الطلبه برای که بعدش دیگه و غلام برای شیء ثالث قیمت اعتبار نمی کنن جوابش اینه نه چرا اعتبار کنن قیمت یه امر اعتباریست اعتبار هم اگه بود آسان میارزید چی چیزی نیست که آنو بالاخره پس خمس و زکات هم در مانع نوعی اگه اینم تلف شده باز منتقل به قیمت نشده این برای بعد که اقل و اکثر میخوان بگیرن نتیجه داره دو در وقتی هم که تلف شده حالا الان اگه گندم بوده بازم گندم بده کاری اگه چنان چه گوسفند بوده گوسفند بده کاری منتها در مقام ادا اگر این نمیشد داد ای میتونی با اعجاز او اینو بیار بده اگر نمیتونی مثلش را در مثلی ها قیمتش در قیمی ها اینجا ببین ما نوشتیم که ولا یخفا عن
الاعجاز
ولا یخفا عن الاعجاز یا تو دریا افتاد هیلوله شده بود، بعدش اومدن به تو دریا یه کسی در جور قواس. بله ببینیم ولا یخفا ان العقبا ان نظر اجازه بفهم ولا یخفا ان العقبا خیلی خواه ببینیم ولا یخفا ان العقبا ان الزکات و الخمس یتعلقان بالعین. علال یاد همه فقها عمل کردن. از مراتب رد عینه، از مراتب رد عینه سست و قیمه. بله اینو رد عین حساب میکنم. حال این حال بحثش مالی بعد حالا بخره اینجوری میگه ولا یخفا ان العقبا ان الزکات و القوم یتعلقان به قاعده همین است که ما میگیم. حالا ببینید و علا فرض الاتلاف از تلف الموجب للزمان ایزم فالظاهر ان العین تنتقل الی الذمه و این کان فی مقام الادا یتخیر الانسان مطلقا، یعنی چه این باشه چه نباشه مخیرم بین الادا من العین او من مال آخر قیمتم. حالا این گذشتیم، حالا ازا عرفت هازا فنقول. خب علم اجمالی که من دارم که هزار تومن یا زکات بده کارم یا خمس، مقتضای علم اجمالی اشتغال یقینی برایت یقینی و علم مسلمن حجت، علم اجمالی با علم تفسیری در جهت فرقی. پس من باید احتیاط بکنم، اون وقت لازم میشیند که هزار تومن به یه سید بدم، هزار تومنم به یه رشنیق به قول قومی. مگر این که میفرماد اون مالک هاشمی باشه، خودش سید باشه، سید چون زکاتشو میتونه به سید بده. اینجا حالا روی فرق یستن که مثل که خمس همش مالی سیده، یه سهمه ما میشن مثل که حساب نکرد، سهمه ما که جز خمس حساب کرد. حالا اینجا اگر مالک هاشمی باشه چون زکاتشو میتونه به سید بده، این هزار تومنو میتونه بده به یه سید، قصد بکنه اونی که برش واقعه. هم زکات گفتیم عبادی، هم خمس امر عبادی، و علاوه بر قصد قربت قصد عنوانم لازمه. جلوترا گفتیم اگرم بر فر قصد قربت نخواد و سال نگونیم، اما قصد عنوان میخواد، از عناوین قصدیه. یعنی شما هم تو پول به یک کسی بدی زکات نمیشه، باید به عنوان زکات بدی، به عنوان خمس بدی. به طور کلی عناوین اعتباری تقومش به قصده. حالا اینجا یکی شبهه بکنه بگید نه، این که شما هزار تومن میدهی به یه نفر نمیدونی خمسه زکات، این کافی نی، باید قطعا یه سید پیدا کنی هزار تومنش بده، یکی دیگه به قصد خمس، یکی دیگه هزار تومن به قصد زکات، که قصد هر دو کرده باشه. میگیم نه لازم نی، برای که قصد ادامه، برای این که قصد
به خاطر این که مستقیمن سیدیم
خیلی خواهد ما با اجازه هست، اجازه بدن، خیلی خواهد اجازه بدن. حالا رو فرض بگیم اجازه، حالا از حاکمتر اجازه میگیریم، حالا از حاکمتر اجازه میگیریم یه خمسه بدید به سید مثلا. ببینید اشکال این است که آیا اینجا قصد عنوان اجمالی کافیه و قصد امر اجمالی، امر زکات غیر امر خمسه، عنوان زکات غیر عنوان خمسه. من که 1000 تومان بدم به ایستیه و قصد کنم که خدا یا اگه زکات بگردنم این زکات باشه، اگه خمس بگردنم این خمس باشه، همچی در حقیقت اینجور قصد میکنم اون امر واقعی که متوجه منه. حالا او امر واقعی یا امر زکات است یا امر خمس؟ آیا لازم است اگه میتونم قصد تفصیلی بکنم، قصد تفصیلی بکنم که یعنی قصد 2000 تومان بدم که 2 قصد باشه، یا نه یه قصد اجماری کافی ظاهرا کافی باشد، از روایات هم استفاده میشه، مثلا یه 4 رکعت نمازی بر من واجب است، نمیدونم ظهر است یا عصر، ظهر و عصر زناویر قصدی هست، اونجا میگن یه 4 رکعت نماز بخون به قصد اونی که برده خالی و ظهر یا عصر. پس بنابراین هم قصد عنوان اجمال درش کافیه، هم قصد امر اجمال درش کافیه، تا یه اندازش ظاهرم اشکال نداره، ملاش طبق اطاعته، اطاعت یعنی همین اندازه امر مولا محرک شما باشه. منم اگه به خاطر امر مولا نبود یه قازم به کسی نیم دادم، اما به خاطر این که یه امری از مولا علم دارم به من متوجهه، نمیدونم امر زکاتی یا امر خمسی، به قصد امر واقعی فعلا به جا میارم. پس بنابراین اشکال نداره قصد اجمالی، عنوان اجمالی، امر اجمالی، اینا همه موجب بفرسته میمشه. مثل این که من اگر میدونم که زید 1000 تومان نیست به این زید من باید بدم، نمیدونم ازش قرض کردم یا این که نذر کردم بهش بدم، هر دو، یا آقای محلمونو نمیدونم ازش 1000 تومان قرض کردم یا نه یه روزی نذر کردم 1000 تومان بدم به این، بالاخره میدونم 1000 تومان به این بده کاره، میدم 1000 تومان به قصد اونی که به عهدمه منده اول نظر، ولو عبادی هم باشه عبادت هم حاصل میشه، اینا اشکال نداره. حالا میبینی اذا عرفت هذا فنقول ان مقتضى العلم الاجمالی وجوب تحصیل البراءه الیقینیه به ای طریق حصل و علی هذا فعلیه فی المقام ان یحتاط به ایصال مقدار زکات المحتمله الى اهلها و ایصال الخمس المحتمل الى اهله، ولكن لو كان المالك هاشميا جاز له ان يؤتي الواجب المعلوم المردد بينهما او قيمته، يا خودش يا قيمتش. اینجا تو پرانتز ما نوشته مع الاستجازه من الحاكم على الاقوى، که دیگه آقا مشکال نکنند از حاکم استجازه بود، بدد اله حاکمی مستحق به قصد ما علیه واقعا من الخمس او الزکا بدای امره الخاص المتوجه علیه واقعا، او امری که هست یا زکات یا خون، والقصد الاجمالی کافن فی الامتصال. اینو بعضی در اصول یادتونه، بعضی بزرگان میگفتن تا قصد تفصیلی اطاعت تفصیلی میشد که اطاعت اجمالی مجزی نیست، من گفتیم نه عقل فرق نمیذاره، ولی قصد اجمالی کافی مثل امتثال و ان لم یعلم عنوان المعمور به و عنوان المعمور به و خصوصیت الامر المتوجه الیه، نمیدونم امر زکاتی است یا امر خمسی، حیث ان الحاکم فی باب الاطاعت والعصیان هو العقل و الملاک صدق الاطاعه والامتثال ولا دلیل على اعتبار تمیز که تمیز بدم حالا این وجود زکاتش خون. و نظیر المقام ما اذا اشتغلت ذمته لشخص معین به مقدار معین مردد بین ان یکون لدینه او لنظر له. نمیدونم هزار تا ازش قرض کردن یا نه نقد کردن بهش بدن. و یجوز اعطاه به قصد ما علیه و یکفی فی حصول البراء و القربه قصد ما توجه الیه من الامر واقعا. و ایتا اینجا در صورتی که یه سید پیدا کنید. حالا یه راه دیگری بزرگان فرمودن که اینجا میتونی این هزار تومن رو برداری بری پیش حاکمی شهر. حاکمی شهر هم ولی زکوات ولی فقرا هم ولی صادق. میگه آقا قربون سر جده من 2000 تومن ندارم بدم، 1000 تومن هست شما بسون، شما مجتهد و عادل و نمیدونم ولی امر رو دیگه اون وقت خودت میدونی این من نمیدونم زکاتت یا خمس، تو هم قیم هر دو هستی. خب حالا او آقا چی کار کنه؟ او آقا اگه میتونه تطبیق بر مصرفن یه جو مثلا فرض بگی به یه سیدی پیدا کنه میگه سید تو هم فقیر هستی هم داری مسجد میسازی این 1000 تومن رو بسون. اگه سیدی که خب مالت باشه اگر هم زکاتت خب بر مسجد باش بساز مثلا فرض بگیری راضیش کنه به اینجور تصدیق بر مصرفن یه جوری بکنه. و یا اینکه اگه اینجور نشه اون وقت یه بحث میاد آیا حاکم شهر تنصیف باید بکنه اگه نتونه تصدیق بر مصرفن کنه، برای اینکه این 1000 تومنی که دست حاکم رسید امرش مردد بین زکات و خمس در حقوقی که صاحبش مردد باشه در تضاهم حقوق یک کسی بگه قاضی عدل و انصاف رو عمل میکن. اونی که ما برخوردیم سه روایت هست که ما میخواییم بگیم اوغلام با اعتبار اوغلام مساعده، یعنی اوغلا هم در صورتی که یه پولی مردد باشه بین دو نفر اینجا تنصیف را این به چیز خلاصه عادلانه میدونم که به قاضی عدل و انصاف عمل بکنیم. و از اون سه روایتی که داریم در باب صلح القاء خصوصیت بکنیم، بگم در همه جا آیا این کار رو بکنیم یا نه حاکم قرعه به اندازه. قرعه یه نفعی دارد یه ضرری. بعضی ها قرعه رو میخوان مقدم بدارن برای اینکه میگن اونجور که شما عمل میکنی قاعده عدل و انصاف قطع به مخالفت قطعیه داری، برای که میدونی به حضرت عباس یا مالی اینه یا مالی او، نصفیشو میدهی به او نصفیشو میدهی به او، پس قطعا مخالفت با واقع شده. این قاعده عدل و انصاف شما قطع به مخالفت قطعیه است. جوابش این است که در عوض همینطور که در قاعده عدل و انصاف در تمثیل قطع به مخالفت قطعیه هست، قطع به موافقت هم هست، برای که میدونیم به حضرت عباس صاحب هر به نیستی حقش اقلا رسیده. اما اگه به قرعه عمل میکنیم یه وقت میبینی صاحب حق محروم محروم شده باشه. بنابراین از این راه خانیم که یک دوی کرد در این جوجه ها در باب تضاهم حقوق به طور کلی آیا به قرآن عمل بکنیم، چنان چه روایات زیادی داره و القرآن کل همه مشهور، و یا به قاعده عدل و انصاف عمل کنیم، این بسته به این که او حاکمی که این بهش میده نظرش چی باشه. ببینید
قرآن آخرین جواب آخرین چاره در جایی که قاعده عدل و انصاف باشه، این چاره یا خودش طریقیه، یعنی نمیتونیم این رو مقدمه بر اون.
بله، در این مثلا مرحوم آیت الله بورجردی آدم در این جور جا همش به همون قاضی عبدالانصاف عمل می‌کردن، مرحوم امام همش قرآن رو عمل می‌کردن و او اشکالی همین است که میشد بگیم قرآن در جایی است که چاره بیچارگانه، اما در جایی که قاضی عدل و انصاف باشه این خودش یه چاره است. فقط اشکالی که هست این است که در یه موردی امام صادق از ابو حنیفه پرسید، ما اینجا اشکالی کردیم متعالواتی فکر نکردیم، از ابو حنیفه پرسید، ابو حنیفه هم قاضی عدل و انصاف رو گفت، بعد حضرت فرمود نه به قرآن باید عمل کرد. این مثل که تقریبا رد او حرف باشه. حالا باید
در همه
اجازه شاید چه هم نسته بردین آقا و آقا اجازه و کذالک اجازه ببینید و کذالک لکل همه مشهور و کذالک ببین آقا و کذالک یجوز للمالک مطلقا و این لم یکن هاشمیان ان یعطی المقدار المعلوم المردد، این هزار تومنی که مردد است بین خمس زکات بدد الالحاکم شرعی الولی للمصرفن، برای که حاکم شهر هم ولی فقرات روتر گفتیم زکات رفتن اصلش نیست به حاکم بده، خمس هم که به حاکم باید داره و یعلمهو به ذالک، به حاکم بگید بگه بازو من 2000 تومن ندارم به تو، 1000 تومن به تو خودت بیدونی، حتی یطبقهو علی المصرفن، اگه میدونه تفریق بر مصرفن بکنه بازم یه سید پیدا کنه به هم ناس بگه سید تو بسرون مسجد هم بسرون او یوزعه بینهما به مقتضا قاعدت العدل والانصاف المساعد لحل عرف، عرف مطابق با قاعده و تنصیف را عقلا صحیح میدونن، در خیلی جا میگن خب بیاید نصفه کنید راحت کنید، وقتی میخوان اصلاح بدن طرف را در حقوق معمولا عقلا به همین تنصیف عمل میکنن، هل مساعد لحل عرف، بله شرع ایزم شرع هم مساعد با این قاعده عدل و انصافه، کما فی مسئلت درهمین او دینارین او البعیر بین الرجلین، این سه تا روایتی که هست ما اینجا اشاره کردیم، فراز الوسائل جلد 13 باب 9 و 10 و 12 از کتاب صلح، اینجا این روایتش من حالا بخونم برای آقایون چون مسئله مهمیه، روش فکرم بکنید که در این تضاهم حقوق باید قرعه گفت یا نه، در همه فقه هم گرفتاریم. ببینید ای باب 9 کتاب صلح وسائل جلد 13 صفحه 169 اینجا دارد محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عبدالله ابن المغیره عن غیر واحد من اصحابنا، این غیر واحد من اصحابنا این هم عبدالله ابن المغیره پیداست که خب بالاخره یه عده اشخاص بودن، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین کان معهما درهمان، دو درهم با این دو رجل، فقال احدهما الدرهمان لی، این ظاهرش نیست که هر دو یاد داشتن برش، یا هر دو یاد داشتن یا هیچ کدوم، بالاخره همجی نیست که یک کدوم یاد داشته باشه یک کدوم نداشته باشه، فی رجلن کان مثل تو طلبه توی یه حجره پولاش اون برنه اون میگه تنش مال من اون میگه نصفه، فی رجلن کان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لی و قال الاخر هما بینی و بینک، میگه یکیش مال من یکیش مال، اینجا فقال حضرت فرمود اون که میگه یکیش مال منه یکیش مال تو، پس نسبت به یکیش اقرار کرده مالی اونه، دعوا سر اون یکیه، اون یکی حضرت میفرماد نصف کنم. فقال اما الذی قال هما بینی و بینک، اون که میگه دو تو بین من و توست، فقد اقر به ان احد درهما لیس له، پس اقرار کرد که یکیش مالش نیست، یکیش مال اونه، یکیش رو میگه مال من. و انه لصاحبه، پس یکیش مال اونه که مدعی دوتا. بعد میفرماد و یقسم الاخر بینهما، اون درهم دیگر رو تقسیم میکنن، نصفش میدن به اون، نصفش میدن به اون. دعوا سر یه درهم، در حقیقت یه درهم نصفه میشه. خب این یه روایه. باب دهم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن ابن فضال عن ابی جمیله، این سندش خوب نیست، عن سماک ابن حرب عن ابن طرفه ان رجلین ادعیا بعیرم، دو تومن سری شطور با هم نزا داشت، فاقام کل منهما بعینه، هر دو هم بعینه اقامه کرد، فجعله علی علیه السلام بینهما. اینجا هم باز همچین نیست که یکی زوریت یکی نه، این بالاخره یا هر دو زوریت بودن یا هیچ کدوم، به بعینه تمسک کردن. اینجا هر دو بعینه آوردن، حضرت نصف شطور داد به این، نصفش به او. فجعله علی علیه السلام بینهما، اینم یه روایت. باب دوازدهم، محمد بن علی ابن الحسین به اسناده عن سکونی عن صادق علیه السلام عن ابیه فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه آخر دینارا، یکی امین بوده، یکی دو دینار پیشش امانت گذاشته، یه نفر دیم یه دینار پیشش گذاشته، یه دینار را دوز برده، حال نمیدونیم اون یه دیناریه رو برده یا یکی از اون دو تایا رو. فستودهو آخر دیناره، فضا دینارم منها، یکی دینار گم شد یا دور بود. قال حضرت فرمود یو تا صاحب دینارن دینارم، اون که دو دینار داشته یه دینار بهش میده، و یو قسم الاخر و بینه هما نصفن، اون یه نصف میشه. این سه روایت حال اونی که ما برخوردیم، این سه روایت هست، اما انسان میخواد بگه دینار و درهم و شطور خصوصیت نداره، معلوم میشه در تضاهم حقوق که هر دو هم مثل هم، هم یا هر دو بیانه دارن یا هر دو زلید هم، مرجحی تو کار نباشه، قاعده عدل و انصاف محکم باشه، عرف هم با این معنا مساعده. عرض کردم اگه اشکال بکنه که قطع داریم به مخالفم و مخالفت قطعی جایز نیست، جوابش نیست، به قطع به موافقت هم داریم، میدونیم بالاخره صاحب حق به نصف حقش اقلا رسیده، این مالی. آیا اینو بگیم در این جور جاها او یعمل فیه بالقرآن، یا این که قرآن بگیم از کل مجهولن ففیه القرآن، در باب قرآن روایات یاد داریم، کسی چل تو روایتی که هست در جاشت شاید، اما اونی که قاعده کلی دست داده همین روایته، در سندش هم یخده حرف هست، اما براخره درستش میکنم و دارم درست هم هست. این روایت از متن روایت هم نه، کل مجهولن ففیه القرآن، هر مجهولی درش قرآن. حالا این هر مجهولی درش قرآن مرنفیه مجهول فرزنه حاکم نمیدونه که اینو به سید بده یا به غیر سید، بگیم به قرآن عمل کنه.
اگر این روایت صحیح باشه چطور اون در سه روایت به قرآن عمل نشده؟
ما چون دونم؟ ما
من
هم نسمی شما
این فرش میکنه که مراد این نیست.
پس چیه؟ تضاهم بده قرع کل رو مجهوله مسلمن از موارش استفاده میکنه، اونم تضاهم حقوقه. این که شما مثلا فرض بگیرید نمیدونه امروز نون پنیر بخوری یا مثلا چلو کبا قرع بیاندازی، نه حاکم الان جهل نداره، نمیدونه این هزار سامالی چیه، این مشهور
نیست.
نم بیانه حجم که شهری که خیلی پس قرآن جا نداره، پس این همه چیز چند شده باید همه هیچ، برای که اونم به اردان صفحه
نشه.
نه میگم که پس مورد برش نمونه.
چرا؟
برای که همه به عدل و انصاف عمل کن.
کم پول کن.
ببینید. بله. از علا ما فی الخبر. در باب تضاهم حقوق، در باب تضاهم حقوق ما دو دسته داریم، یا قاعده عدل و انصاف رو عمل بکنیم یا قرعه رو. احتمال ما میدیم تخییر هم باشه، برای که هر کدوم یا مرجعی داره. به نظر میاد اغلا با هر دو مساعد باشن. حالا اینا این با جاش ببینید، علا ما فی الخبر وسائل جلد 18، این خبر عزیز وسائل جلد 18 روایت قرآن میخواد دیگاه کنی، حدیثه همه که وسائل ذکر نکرده اما این خبر اونجا هست. وسائل جلد 18 صفحه 198. بله. بعد ما نوشتم علا ما یقتضیه نظر الحاکم فی تضاهم الحقوق، که ببینیم حاکم در تضاهم حقوق به قاعده عدل و انصاف عمل میکنه. نصف که مرحوم آقای بروجردی من یادم تو حاکی قربش همه جا به ای عمل کردن، یا به قرآن عمل کنه مثل نظر مرحوم امام اینجوری بوده، همه جایشون به قرآن عمل کرده. بله. فی نظر الحاکم فی تضاهم الحقوق ما نوشتیم، البته میتونم از ما قبول نکنیم، و یمکن القول به تخییر بین الامرین، ممکن است بگیم هر کسی مخیر بین این دوتاست. لورود کلیه ما فی تضاهم الحقوق، مورد هر دو تضاهم حقوقه. و یساعدهما اعتبار العقلا، اعتبار العقلا با هر دو مساعده. و عملهم ایزم فی مخاصماتهم الحقوقیه، در مخاصمات حقوقی هم عقلا هم به او وسائل عمل بکنن هم به ای. آقا ببینید در قضیه خواستنی آقا ببینید و امکانه آقا اجازه هم آقا ببینید تمومش کنم. و امکانت اخبار آقا اجازه بدم و امکانت، ما حالا اینجا جاش نیمه دارم اشاره میکنم هر کس میخواد به روش تحقیق کنه. و امکانت اخبار القرعته اکثر به مراتب و فی بعضها اشارتون الى تخطأت الحکم به تنصیف الذي افتى به ابو حنیفه، اونجا ابو حنیفه پیش امام حکم به تنصیف کرد، امام تقطعه کرد و قرعه را ذکر کرد. کما فی خبر حسین ابن المختار کافی جلد هفتم صفحه 138، اونجا داستان ابو حنیفه. و تحقیق موکول الی محله. خلاصه پس اینجا ما میتونیم اونی که ما میتونیم اینی که مردد بین خمس و زکات است بدیم به حاکم شهر. حاکم شهر اگه میتونه تطبیق بر مصرفین بکنه، اگه نمیتونه به نظر خودش یا به قاعده عدل و انصاف یا به قرعه عمل بکنه. حالا آیا این دو تا کدوم مقدمن؟ این بحث اجتهاد شما و اگر از روش سرمایه گذاری کنید و فکر کنید جمعش بکنید به دردتون میخوره در همه فقه و مسئله مورد ابتلای هم. مطمئن حالا جاش اینجا نیست ما بخوایم بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.